رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 25 بهمن ماه سال 92 برابر با 14 فوریه 2014، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی و شادیار عمرانی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با اکبر معصوم بگی از کانون نویسندگان ایران را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با یکی از شهروندان تنکابانی را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. کانون نویسندگان ایران همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. سال 60 دفتر کانون مورد حمله عمال سرکوب قرار گرفت، هرچه در آن بود به غارت برده شد و سرانجام قتل تبهکارانه محمد مختاری و جعفر پوینده در آذر ماه 77 همه و همه از اعمال سیاست هجوم و سرکوب و کشتار درباره کانون نویسندگان ایران سرچشمه می گرفتند. این فرازی بود از بیانیه کانون نویسندگان ایران با عنوان کدام یک باید پوست اندازی کنند، آزادی خواهان یا سرکوبگران؟ در همین رابطه گفتگویی دارم با اکبر معصوم بگی از کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای معصوم بگی.
سلام، منم به شما و شنوندگانتون سلام میگم.
آقای معصوم بگی، به عنوان اولین پرسش، با توجه به این حجمه سنگینی که این هجوم گسترده‌ای که همواره این کانون نویسندگان در معرض سرکوب و هجوم بوده، این افاضات آقای عباس صالحی که درخواست کرد اگر کانون پوست اندازی کند میتواند مجوز فعالیت بگیرد، به چه معناست؟ آیا فضا عوض شده؟ قضیه چه قرار هست؟
ببینید، در این که فضا یک میزانی فضا عوض شده، یک گروه حاکم رفته گروه دیگری اومده، در اینش تردیدی نیست. یعنی به هر حال دسته دیگری به جای دسته دیگری نشستند و در واقع تغییر حال و هوایی دست داده، نه اینکه اصلا تغییر حال و هوا دست نده باشه. منتها این مرتبه باید دید که آیا این تغییر حال و هوا ماهویه یا نه. به هر حال همچنان قضیه در سطح سیر میکنه. این نیست که سابقه بر این هم به نحو دیگری، به صورتهای دیگری این گونه سخنان نیامده باشه، به این اولین بار باشه مثلا یه همچین درخواستی میشه. نه، حتی در طی ماجراهایی که پیش اومده بوده، بعضی از دوستان رو احضار کرده بودن به وزارت اطلاعات، هم این صحبت ها بوده که مثلا شماها بیارین بیاین اساسنامه بگیرید، اساسنامه فرم بگیرید با شرایط جدید و اینها، در واقع تبدیل اون چیزی که آقای صالحی هم داره میگه. آقای صالحی یک پیام مشخص داره، قرض ایشون از پوست انداختن اینه که در واقع کانون تبدیل ماهیت بشه، تبدیل بشه به یک چیزی که مثل خیلی نهادهای دیگه که در جامعه موجودن، کانون هم به چیزی بشه شبیه نهادهای دیگه، نهادهایی که در واقع ذیل ارگانهای دولتی قرار میگیرند. خود بیانیه یعنی که ما دادیم در واقع بر این نکته، بر اون حق سخن آقای صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد دست میذاره، و اون حق و سخن اینه که شما بیاین پوست بندازید، تغییر ماهیت بدیم، به یه دیگه تبدیل بشید، تا ما مثلا فکر بکنیم که چجور میتونیم آیا به شما مجوز فعالیت بدیم یا ندیم. واقعیت قضیه اینه که اولا ما تا بهارش هم مجوز فعالیتمون از وزارت ارشاد نگرفتیم. الان از بعد از قتل‌ها که یک مقطع تعیین کننده بود در تاریخ کانون، تا به همین امروز کانون مداوما فعالیت داشته، یعنی حتی یک روز نبوده که از فعالیتش دست کشیده باشه. اون تای مراتب زیست ترس تغییر داشته، یعنی در خونه ها تشکیل جلسه میداده، گاه مثلا در فلان کافه، مثلا در فلان رستوران مثلا جلسات چه تشکیل میداده، اکثرا در خانه ها بوده، و این آخرین موردش که در واقع جمع مشورتی رو مانع از برگزاریش در منزل یکی از دوستان شدن.
بله.
تغییر این گفتن این که به اصطلاح کانون نویسندگان ایران با پوست اندازی، صحبت سر اینه، در بیانیه هم این اومده، اگر پوست اندازی به این معنا باشه که کانون از منشور آزادی خواهی خودش دست بکشه، اگر به این معنا باشه که کانون از مبارزش برای آزادی بیان بی هیچ حس و استثنا برای همگان دست بکشه، اگر معنای پوست اندازی این باشه که کانون از مدعای اصلی خودش، یعنی پیکار بر ضد سانسور دست بکشه، مطلقا چنین پوست اندازی وجود نداره و کانون زیر بار چنین پوست اندازی نخواهد رفت. منشور ما، اسناد ما، اون که در اسناد ما طی این 45-6 سال هست، سند آزادی خواهی نویسندگان متعهد این کشور. متعهد به چی؟ متعهد به آزادی، متعهد به آزادی بیان. بنابراین در متن اون بیانیه هم اینطور اومده که اون که باید چشم در واقع پوست بیندازه کانون نیست، بلکه کسانی است که در تمام این 35 سال اخیر و ما قبل این 35 سال، یعنی در دوره شاه، کانون رو مورد حمله و هجمه و یورش قرار دادند. در حاکمیت کنونی بوده که دو نفر از رفقای ما رو کشتند. آیا کسانی باید پوست بندازن که آزادی خواهان رو تناپیچ کردند؟ کسانی باید پوست بندازن که مانع از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران شدند؟ کسانی باید پوست بیندازن که مانع برگزاری جلسات عادی و ماهانه جمع مشورتی شدند؟ یا کسانی که دنبال آزادی بیانند؟ به اعتقاد ما اون کسی که باید پوست بندازه حاکمیته، نه کانون نویسندگان ایران، که منشورش مشخصه، یه منشور آزادی خواهیه، منشور آزادی بیانه، هیچ ارتباطی هم نداره به حاکمیت کنونی. 45-6 سال سابقه این کانونه، از سال 47 داره فعالیت میکنه این کانون، و مطلقا این نیستش که دیروز اومده باشه، تازه مثلا چه میدونم دو سال باشه تشکیل شده باشه. واقعیت اینه، حق سخن آقای صالحی این بوده و پاسخ ما اینه که شما باید پوست اندازی کنید، نه ما.
خب بله آیه معصوم بگی، پرسش اینه که خب این نگاه امنیتی حکومتگران به این کانون نویسندگان که بر اساس همین بیانیه گفته که از سنخ و سرشت احزاب سیاسی نیست، ناشی از چی هست؟
ببینید واقعیت قضیه اینه که نگاه امنیتی در واقع حاکمیت به کانون نویسندگان ایران از اینجا ناشی میشه که کانون مستقل و حاکمیت هیچ تشکل مستقلی رو بر نمیتاره. کانون مطلقا در عرض این 35 سال اخیر به هیچ نیروی، به هیچ سازمانی، به هیچ نهادی کوچکترین وابستگی نداشته و نمیخواهد داشته باشد و این به اعتقاد من گناهی بزرگ. مطمئن باشه من در جای دیگه هم گفتم که جمهوری اسلامی جمهوری ثروتمندی است، بسیار جمهوری ثروتمندی است، بسیاری که داره به بسیاری کسان میخورونه و بعدش نمیاد که کانون رو هم به صورت یک کالبد پوچ و میان تهی در بیاره، یک نمایشی باشه از این که یک انجمنی هم در کنار انجمنهای دیگه وجود داره. اون چه واقعیت اینه رو دو بنیه که کانون ایستاده به هیچ حزبی، به هیچ سازمانی، به هیچ دولتی وابسته نیست. یک، دو، به دنبال آزادی بیانه، به دنبال نفی سانسوره. ما تمام قد و سراسر با سانسور مخالفیم. ما با این شرط و اون شرط، این که این ملت دارای این مذهب، اون ملت دارای آن دین است، پس ما میایم این میزان از سانسور رو میپذیریم، اون میزانش رو نمیپذیریم. ما با نفس سانسور مخالفیم. ما سانسور رو کشنده هنر میدونیم، ما سانسور رو کشنده ادبیات میدونیم. و الان وقتی این مملکت، ادبیات و هنر این مملکت به این روز افتاده، شاید جای خوشحالی نباشه که آدم بگه دیدید اون چه ما در مورد قاتل بودن سانسور گفتیم به اثبات رسید. نمیبینید وزاریاتی رو که گریبانگیر هنر ادبیات ما شده؟ این همه در سایه سانسوره. اگر نبود سانسور، اگر شکوفا میشدن این همه استعداد جوان، اون وقت آقای صالحی نمیامد جوانها و چه میدونم میان سالانی رو به رخ ما بکشه که بله اینا از راه رسیدن و کانونی ها نباید دنبال نوستالژی باشند و فلان. کدوم نوستالژی؟ اعضای کانون نویسندگان ایران اصلا نوستالژیک نیستن، نگاهشون به آینده است، به پیش نگاه میکنن و اگر گاهی به گذشته نگاه میکنن میخوان ببینن اگر اشتباهی احیانا کردن اون اشتباه رو تصحیح کنن، ولی مسلما اون اشتباه دفاع از آزادی نیست. این درخشانترین نقطه ای که در کانون نویسندگان ایران وجود داره این که ایشون فرمودن که عده‌ای مثلا مردند و عده‌ای هم حال و حوصله‌ای ندارند و که کار بکنند و اینا. من نمیدونم که ایشون از کی صحبت میکنن. مسلما عده‌ای میمیرند، روزانه خیلی کسان میمیرند، از جمله نویسنده ها، از جمله نویسنده های متعهد میمیرند. بیمه نیستم یک نقلی از کسی بکنم که دیگه یک مناسبت دیگه ای سخنی رو گفته بود که الان در اینجا هم مناسبه. اقتصاددان معروف انگلیسی جان مینارد کینز یک بار در مقابل این ایراد که گفته بودن راه‌حل‌های کینز راه‌حل‌های موقتیه، در جواب گفته بود درست، راه‌حل‌های من راه‌حل‌های موقتیه، چون در دراز مدت همه مردیم. نمی‌شود با مسائل اجتماعی با این نگاه‌ها برخورد کرد که عده‌ای مردن، عده‌ای هم حال و حوصله کار ندارن. ولی کانون پر از اعضای جوان است و روی آوردن های پیاپی جوانان به کانون میان، از دست مرده ها و از دست خسته ها میگیرند. آقای صالحی نگران این کسان نباشند، نگران این باشند که چطور ادبیات و هنر این مملکت به این روز افتاده.
بله آیه معصوم بگی، عالی ترین مقام اجرایی کشور عنوان کرده که اندیشه اگر سرکوب شود زیرزمینی خواهد شد. این تناقض رفتاری و گفتاری ناشی از چی هست؟
واقعیت قضیه اینه که یک مش صحبت ها در مجامع ابراز میشه، به اصطلاح معروف رتوریک قضیه است. شما در یک جمعی که یه دیرم نشوندین در اونجا و اینها قراره که به شما امیدوار بشند و میان اون پشت صحبت میکنن، یه صحبت هایی میکنن، میگید که اگر اندیشه رو مثلا جلوشو بگیریم زیرزمینی میشه. درست در همون موقع، درست در همون موقع عضوی از اعضای کانون نویسندگان ایران رو طلب میکنن به دستگاه امنیتی و ازش میخوان که جلسه در خانهش تشکیل نده. این تناقض کسیست که بدش نمیاد رتوریک آزادی به بافه ولی در پشت صحنه مانع آزادی بشه. این تناقض ما نباید پاسخ بدیم، اونم باید پاسخ بدن. چطور توجیه میکنید این رو؟ در اینی که ابراز میکنید که باید شما پوست بندازید، خودتون دارید رفتاری امنیتی با حوزه فرهنگی میکنید و بدترین رفتارها رو با حوزه فرهنگی میکنید. اعضایی از کانون رو، اعضایی از هیئت دبیران کانون رو ممنوع القلم کردید، گفتید کتابی اگر اومد از در ارشاد از اینها این کتابها رو غیر قابل چاپ اعلام بکنید، برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بدید. هر جا عضوی از کانون در جایی داره کار میکنه، میرید سراغ اون محل و مرکز، میگید این نباید اینجا کار بکنه. آدمها تحت فشار قرار میگیرن که دست از فعالیت کانونی بکشن. اینها رو چجوری توجیه میکنید؟ و اون وقت دم میزنید از اینکه اگر اندیشه رو چه میدونم مانعش بشید زیرزمینی میشه، مانع برگزاری جلسات جمع مشورتی میشید. اون وقت در میاد میگه که اگر مانع اندیشه بشید مانع اندیشه بشوید زیرزمینی میشود اندیشه. در اونجا هم گفتیم اولین گام برای اینکه نشون بدید که تو این حرفا ذره‌ای صداقت دارید، آقای صالحی، مانع برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران که الان 12 سال دارین ازش جلوگیری میکنید نشوید. بگذارید نویسندگان بیاین درباره مقدرات خودشون آزادانه تصمیم بگیرن. بگذارید بیان انتخابات برگزار بکنن، آدمهای منتخبشون برای آزادی و برای آزادی بیان بجنگن، برای رفع سانسور بجنگن، مبارزه کنند. این اون گام عملیه که نشون میده شما شعار و دسارتون با همدیگه میتونه همخوانی داشته باشه، وگرنه ما این حرفا رو باور نمی کنیم. حرفایی گفته میشه، بد نیست این حرفا گفته بشه، برای اینکه یک پاسخی هم بدید که چرا مانع از فعالیت کانون نویسندگان ایران میشین. یعنی کانونی که عمرش 2 برابر حکومت کنونیه و همیشه هم زیر فشار بوده، همیشه زیر فشار بوده، چه در حاکمیت شاه چه در حاکمیت جمهوری اسلامی.
بله، طبق فرازی از این بیانیه، کانون نویسندگان ایران همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. آیه معصوم بگی، با این اوصاف، با این وضعیت، با این ادعاها و این رفتارها و این سیاستهایی که در پیش گرفتن، آیا امیدی به تشکیل مجمع عمومی کانون هست؟
ببینید، این که ما امید شخصی داشته باشیم، هر کسی میتونه دیدگاه و به اصطلاح نگاه خودش رو به قضیه داشته باشه، ولی اگر از من میپرسید، من در حال حاضر چنین امیدی رو ندارم. من نظر شخصی خودم میگم، من چنین امیدی رو ندارم. چرا که تلیعش رو، در واقع تلیعه این قضیه رو که مانع شدن از برگزاری جلسه جمع مشورتی باشه، تلیعه خوشنومنی نمیبینم. سالی که نکوس از بهارش فیداست. اگر بهارش این بود که جلوی برگزاری جمع مشورتی رو بگیرند، نه، نمیشه امید داشت. گفتم تنها در یک صورته که حسنیت اینجوری است. شما مانع از برگزاری جلسات کانون نشوید، بگذارید کانون از تو خونه ها بیاد در مجامع عمومی با مردم تماس داشته باشه، بتونه در کتاب فروشی ها با مردم تماس داشته باشه، بتونه در اونجا جلسات چه تشکیل بده. نروید در کتاب فروشی هایی که در ضمن فروش کتاب کافه یا تریایی هم دایر کردن و گاه میان برای نویسنده ها جلسات میذارن، اونا رو طلب نکنین. صاحب اون کتاب فروشی رو بگین چرا شما هر کی میارین عضو کانون نویسندگان ایران. سال هاست بسیاری از اینها رو میبرن به مراکز امنیتی که شما چرا هر کسی میارین عضو کانون نویسندگان ایرانه. حتی به خانه هنرمندان هم یک موقعی پیله کرده بودن که شما چرا هر کسی میارین عضو کانون نویسندگان ایرانه. نمیشود که شما این کارها رو این اقدامات رو بکنید بعد بگید که بله اندیشه زیرزمینی میشود اگر نگذاریم که در روی زمین فعالیت بکند. شرایط این است، یعنی پوست اندازی واقعی، نه ما بلکه حاکمیتی که باید پوست بندازه. ما چه چیزی پوست بندازیم؟ یعنی دست از منشور آزادی خواهیمون برداریم؟ آیا دست از اساسنامه‌مون برداریم؟ آیا دست از مبارزه با سانسور برداریم؟ چنین چیزی ناممکنه. ماهیت کانون، ماهیت وجودی کانون، شأن وجودی کانون در مبارزه برای آزادی بیان. زمانی که کانون دست از آزادی، از مبارزه برای آزادی بیان بکشه، دیگه کانونی وجود نداره. به یک کالبد، به یک پوسته پوکومیان توهی تبدیل شده. هرگز. ما نویسنده های آزادی خواه هستیم. ما به جان طالب آزادی هستیم.
درود بر شما. آقای معصوم بگی جان کلام را گفتید. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای معصوم بگی. در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت های بیشتر دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه خیلی ممنون. همونطور که تا آخر صحبتم گفتم، ما نویسنده های آزادی خواه و متحد این کشور هستیم و آزادی رو در درجه اول برای مخالفمون میخواییم. ما آزادی رو برای همه میخواییم، بی هیچ حصر و استثنا. ممنون.
زنده و پایدار باشید آقای معصوم بگی. بسیار سپاسگزارم از شما.
قربان شما. خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با یکی از شهروندان تونکابونی.
الو.
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم شدم.
بله، خواهش می‌کنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد این وضعیتی که بارش برف در شهرستان تونکابون به وجود آورد، یعنی از وضعیت بحرانی برف گفتگو می‌کنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
خب بفرمایید.
خب از وضعیتتون بگین، با این بارش برف چه مشکلاتی برای شما به وجود اومد و اوضاعتون از چه قرار هست؟
الان توضیح بدم؟
بله بفرمایید.
من شبی که تازه برف شروع شده بود رفته بودم مهمونی، ماشینم رو کنار خیابون پارک کردم. بعد آخر شب که خواستم برگردم دیدم برف شدید، دیگه نتونستم برگردم، همونجا خوابیدم. صبح دیگه نتونستم ماشین رو حرکت بدم. ماشین من چند روزی که تو برف مون نزدیک آتش نشانی بود. آتش نشانی که داشت حرکت میکرد با سرعت و اینا، دیگه توجه به ماشینای بغل دستیش نکرد، زد به ماشین ما و خسارتش هم نمیتونیم بگیریم.
خب این تو قول گفتنی، اومدن ابروشو درست کنن، زدن چشش هم در آوردن.
بله.
خب حالا وضعیت امداد رسانی چطور بوده؟
وضعیت امداد رسانی اولش که خیلی بد بود. اول که دو روزی که برق نداشتیم خیلی بد، خیلی سخت دیگه، مردم همه چپیده بودن تو خونه هاشون با سرما و دست پنجه نرم می کردن. بیشتر خونه ها که شوفاژ هست و برق وقتی نباشه یخ می زنن دیگه. مشکلات این چنینی زیاد بود و امداد رسانی که من شنیدم که با هلیکوپتر چیزی آوردم، ولی من چیزی ندیدم، خودم چیزی ندیدم. علی این جاده ها رو خیلی سخت خیلی دیر پاک کردن.
آیا هنوز روستاهایی هست که زیر برف مونده باشه، یعنی راه‌های منتهی به روستاها بسته مونده باشه؟
اونو من در جریان نیستم خیلی، چون خودم تو شهرم.
خب ولی طبق خبرها این بود که در واقع تمام دارایی ها و محصولات کشاورزی مردم زیر برف مونده و
کشاورزی هامون که همه زیر برف رفته، ولی همه درخت‌ها شکسته. مثلا خونه‌هایی که خراب شده، از جمله یکی از بستگان ما خونش ریخت که اومدن همسایگان کمک کردن و اساساشون یه سری بیرون آوردن، یه سری هم توی آب مونده توی برف و گفتن کمک می‌کنیم به این خان این جور خونه‌هایی که خراب شده، ولی به خسارت های کمتر پاسخ نمیدن.
بله حالا گفتن، اونم که وعده دادن که کمک میکنیم، ولی حالا کی؟ ولی
ما که برای ماشین ما رفتیم جواب منفی دادن.
چرا؟
میگن که چرا اونجا پارک کردیم. میگن بابا شب تو برف بود، کسی تو خیابون نبود که. من وقتی ماشینمو گذاشتم کنار پا بولوار، میگه چرا اونجا؟ میگم اونجا گذاشتم که وردارم برم، نخواستم که بمونم، ولی برف اومد ماندگار شد. خب وقتی ماشینی که کنار خیابون باشه به هر طریقی جا مونده باشه، باید لودر یا آتش نشانی بزنه بره.
خب
حالا به این بهانه که شما جای بد گذاشتین چیزی به شما تعلق نمیگیره. گفتم من اگه خلاف کردم جای بدی گذاشتم جریمهشو میدم، ولی شما که زدین چی باید بدین؟ جواب مثبت نیست، منفی.
خب خانم در جریان هستی که آمار مصدومین و کسانی که در اثر همین برد؟
چرا خیلی ها، خیلی ها تو تونکابون تلف شدن. من الان تونکابون هستم.
بله
خیلی ها تو برد تلف شدن، خیلی ماشین ها تو جاده ها مونده، خیلی خونه ها خراب شده، خیلی سقف های پارکینگ ها خیلی خراب شده ریخی رو ماشین هاشون. حتی نمایشگاه ماشین که ماشین زیرش بوده خراب شده ریخی رو ماشین.
یعنی خسارت ها بیش از اندازه بوده؟
بله خیلی خسارت آورد برای این همه ما که تونکابون و این سمت بود.
خب مگر هواشناسی پیش بینی نکرده بود که برف در راه است و به اصطلاح اعلام نکرده بود که آماده باشید؟
نه به اون صورت، فقط شنیده بودیم که برف میاد، ولی نگفتن که مثلا کی چه وقت، اینجوری ما نفهمیدیم. یعنی یک در یک شد، این اتفاق یک در یک شد که برف اومد.
خب خانم همیاری مردم در این وضعیت بار اون که امداد رسانی که اونجوری بود که به قول شما زدن چشمشم که در آوردن، همیاری مردم چگونه بوده؟
مردم همه گرفتار خودشون بودن دیگه، هر کی گرفتار خودش بود. انقدر که مصیبت وارد شده بود همه به درد خودشون گرفتار بودن، کسی به داد کسی نمی‌رسید که.
ولی توی آب کنار جوانان یه گروه امدادی تشکیل داده بودند و این تو خبرها بوده که تونستن جان 3 نفر رو نجات بدن، جایی که راه ها مسدود بوده و 3 متر هم برف اومده بود.
حتی من شنیدم که تو تونکابون یه نفر زیر برف، یعنی حالش بد شد، افتاد تو برف نتونست بلند شه، بیهوش شد، حالا یا هر طریقی برف اومد روش و پوشوند. دلر اومد که این لودر اومد که بزنه صاف کنه، دید یه آدم مرده اون توه.
خب حالا تأسف بارتر این که بازم تو خبرها بوده که چند نفر از بیماران کلیوی
از بین رفتن.
بله متاسفانه.
حتی از بیمارستان اطلاع دادن بیمارای خیلی سخت و در واقع حال بسیار حالش ناراحتی شدید داشتن که نمیتونستن تو خونه نگهشون دارن، اطلاع دادن که ما غذا نداریم به اینا بدیم، بیاین ببرین. در حالی که بس جاده ها باز نبود که اون صاحب آنشون بیان بیماراشونو بگیرن ببرن خونه، جاده ها باز نبود.
یعنی از بیمارستان به خانواده ها اطلاع دادن که بیایید
که بیاین مریضاتونو ببرین. حتی مریضی که یکی از بستگان ما خیلی حال بدی داشت که از دهان خون بالا می آورد، که حتما باید بیمارستان باشه، بهش گفتم بیان اینو ببرین که ما اینجا غذا نداریم به اینا بدیم. اونا بنده خداها پیاده خلاصه از باریکه را پیدا کردن خودشون اومدن تا بیمارستان که بتونن، نه آمبولانس میتونه سرکت کنه نه هیچی. حالا به چه طریقی مریض بردن من دیگه نمیدونم.
واقعا آدم خیلی حیرت میکنه این چیزا رو که میشنوه. عوض این که بیمارستان بیماران رو بپذیره، به خانواده ها گفته که بیاید بیمارات،
بله تو این شرایط بیمارستان با آمادگی داشته باشه مصدومین رو جا بده، نمیدونم مریض رو بپذیره. خیلی ها حاملو بودن جانشون از دست دادن، نمیدونم خیلی ها مشکلای دیگه داشتن جانشون از دست دادن که همین مسیر مثلا راه نبود که ببرن بیمارستان.
بله و بدبختانه اینی که هیچ کدوم از این مشکلات و این وضعیت توی خبرها انعکاس پیدا نکرده، اعلام نشده و همه چیز رو یه جوری گفتن که بیان کردن که میگن گل و بلبل شد و همه امداد رسانی شد و وضع الان
آره خیلی زیاد خیلی زیاد. ماشین آتش نشانی که جلو این ماشین خودشون دیدن ماشین رو که 10 بار جلو خونهشون من رفتم سرش رو پاک کردم دیدن، ولی با این حال زده بهش رفته. الانم میگه که مقصر شما این من نیستم. عوض این که یه کمکی به مردم بکنن، منی که سرپرست ندارم 10 بارم بهشونم گفتم که من سرپرست ندارم، من وضع مالیم انقدر خوب نیست که بخوام این ماشین رو تعمیرش کنم، حداقل یه کمک هزینه برای من باشین. شما من بیمه نکردم بدنه برای اینکه پول نداشتم ماشین رو بیمه کنم، شما که از دولت دارین این ماشینتون بیمه هست آتش نشانی، شما یه کمک بکنین حداقل از بیمه شما من استفاده کنم. میگن نه.
خب خانم محترم، به عنوان یک شهروند در این وضعیت انتظاراتتون چی هست؟
انتظار ما اینه که واقعا به مصدومین و به اونایی که خسارت دیدن کمک مالی بکنن. اگر نه مردم چجوری باید بعدها زندگی کنن در حالا بعد از این؟ اونایی که کشاورز بودن واقعا باغاشون از بین رفته، اونی هم که حقوق مختصری داشت، یکی میبینی خونش خراب شده، یکی میبینی یک ماشینش خراب شده، یکی یه چیزی دیگرش رو از دست داده، یکی مریضش رو از دست داده. به هر حال بعد رسیدگی میکردن تا 2-3 روز اول که خیلی اصلا بعد وضعیت بدی داشتیم.
بله.
برقا رو برده بودن، اصلا برق نمیومد. مثلا یه مسیر برق داشتن ولی تونوکابون برق نداشتن. مگه میشه برق یه شهر داشته باشه یه شهر نداشته باشه؟ این برق فرض کن تونوکابون هم اومده، ولی آباد هم اومده، مطلقه اومده، رامسر هم اومده. خب این مسیر میگم خیلی زیاد بوده برق، چطور فقط تونوکابون میخواست برق نداشته باشه؟ مردم شب میلرزیدن تو خونه هاشون میخواستن بخوابن. ما همسایه ها با هم جمع میشدیم مثلا تو یه خونه که گرم بشیم.
خب همینو عرض کردم که خب همیاری مردم تو این دشواری ها در این وضعیت های بحرانی چگونه هست؟
نه مردمش که برای همسایه برای همدیگه بد نیستن، برای همدیگه تو همچین شرایطی سخت نمیگیرن، ولی دستشون چیزی بر نمی اومد.
بله بله.
فرض کن برق نداریم، سرما دارن میلرزن، خب چیکار میشه کرد؟ فوقش بگیم بیایم با هم دیگه نزدیک هم بشینیم گرم بشیم، فوقش اینجوری مثلا. کاری از دست آدم بر نمیاد که توی اون شرایط.
خانم من بسیار از شما سپاسگزارم، در این گفتگو شرکت کردید، از این اطلاع رسانیتون.
خواهش میکنم. باز من خیلی اطلاعات نداشتم، همین اندازه‌ای که داشتم خدمت شما ارائه دادم. در حال ممنونم از شما، پیگیر قضیه هستین. ممنونم از شما.
زنده و پاینده.
سپاسگزارم. متشکرم. خسته نباشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه. برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوید. من همراه با شادیار عمرانی با ویژه برنامه انقلاب 57 با شما هستم. 24مین شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا، ویژه برنامه انقلاب را می‌شنوید. تا پایان برنامه با ما باشید.
ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلج شود. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
تم بنه این زمان تا روشن تر شود روزمان، ای هموطن دوره رنج و هرمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، شد از بیداری انقلاب کاخ سرمایه داری خراب، فصل فضل بشر در رسید.
به مدتی احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت تر مسافرت خواهم کرد؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. خود نقلی که عرضت از خرم میشن در کجا خرد. فکر میکنم از اینجا به اسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در اسوان خواهد. حرفی غیر از
شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد اکنون در مصر است. موقع حرکت او را تا آخرین لحظه از مردم پنهان کردند و تا آن موقع تردیدهایی درباره رفتن او و اینکه چه وقت خواهد رفت بودند.
شاه با فرهی سر رفت، شاه با فرهی سر رفت، طولایی بدون شاه، شاه با فرهی سر رفت، شاه با فرهی سر.
ای هموطن دوره رنج و ارمان گذشت، دولت پوچ دیوان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت، گذشت آن زمانی که آن سان گذشت.
محبت بفرمون ما بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟
Doesn't make any comments. Is he happy or is he excited?
Doesn't make any comments.
خود اون آدم، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
انقلاب 57، انقلابی که کارگران و اعتصابات کارگری در پیروزیش نقش مهمی ایفا کردند. اعتصاب واکنش رادیکال کارگران در بخش‌های مختلف بود که رژیم شاه را زمینگیر کرد. پس از کشتار مردم در میدان جالی تهران، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند. چون این واکنش سریعی که با اعتصاب همراه بود نشان داد که رژیم شاه نتوانسته است با تمام تمهیداتی که به کار بسته بود جنبش کارگری را تحت کنترل خود درآورد.
پس از آغاز این اعتصاب، موج اعتصاب‌های کارگری به پرچمداری کارگران نفت سراسر ایران را در بر گرفت. اما فردای پس از جمعه سیاه، موج گسترده اعتصابات کارگری آغاز شد. در واقع با پدیدار شدن اثرات دوره رکود اقتصادی، تعیین سقف برای افزایش دستمزدها و همچنین کاهش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه های تابستان 1357، کارگران کارخانه ها علاوه بر برپایی اعتصاب به تظاهرات ها نیز پیوستند. مشارکت کارگران کارخانه ها و همچنین کارگران ساختمانی و فقرای شهری راهپیمایی های چند ده هزار نفری را به چند صد هزار نفری و حتی میلیونی تبدیل کرد و پیروزی نهایی انقلاب را ممکن ساخت. تقاضاهای اعتصاب کنندگان در ابتدا عمدتاً اقتصادی بود، اما به تدریج به صورت تقاضاهای سیاسی درآمد، چنان که در مهر ماه حدود 45% تقاضاهای اعتصاب کنندگان سیاسی شده بود که در آبان به 80% و در ماه بهمن به 100%.
در 18 و 20 شهریور ماه کارگران پالایشگاه‌های تهران و سایر شهرها اعتصاب کردند. شمار و گستری اعتصابات در مهر ماه بیشتر شد و در 14 و 24 مهر، 40 روز جمعه سیاه، در گیری‌های خونینی در شهرهای اصلی روی داد. در اواخر مهر به دنبال اعتصابات پی در پی تقریباً همه مراکز بازار، دانشگاه‌ها، دبیرستان‌ها، تأسیسات نفتی، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها، روزنامه‌ها، بیمارستان‌های دولتی و کارخانه‌های بزرگ کشور تعطیل شد و اعتصابگران علاوه بر خواست‌های صنفی، انحلال ساواک، لغو حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند. سرچشمه و نقطه شروع اعتراضات کارگری و اعتصابات 1 می 1357 است که در بررسی این تاریخ همیشه از قلم می افتد. با هم به بررسی این رویداد خواهیم پرداخت.
در سال 1357 رژیم وابسته به امپریالیسم جهانی از بام تا شام در دستگاه‌های تبلیغی خود می‌دمید و ضمن تعریف و تمجید از آریامه کارگران و زحمتکشان را به مرگ، زندان و شکنجه تهدید می‌کرد. هر گونه حرکت انقلابی را وابسته به ارتجاع سرخ و سیاه قلمداد می‌نمود. سازمان‌ها و جوانان انقلابی را تروریست معرفی می‌کرد. با حمله به مجامع ادبی، دانشگاهی، دانشجویی و کارگری ایجاد توحش و تفرقه می‌نمود. اما با وجود همه اینها، طبقه کارگر در اول ماه می سال 1357 ضربه‌ای دیگر به رژیم وارد آورد و یک گام اساسی در مسیر انقلاب به جلو برداشت.
حرکت اول ماه می 1357 دو مسئله مهم را به اثبات رساند. اول اینکه رژیم برخلاف ادعایش هیچ گونه پایگاه توده‌ای ندارد. دوم، کارگران شناخت کافی از موقعیت جنبش انقلابی خود دارند، زیرا درست زمانی وارد کارزار شدند که رژیم برای بقای خودش در تلاشی مذبوحانه دست و پا می‌زد. کارگران با آگاهی به اینکه ممکن است که این حرکت هم سرکوب شود، قرار گذاشتند در این روز قدرت خود را به نمایش بگذارند.
آنان به این درک رسیده بودند که دیگر دوران مخفی نگاه داشتن جشن اول ماه می و برگزاری آن در کنج خانه ها و بالا انداختن جام های شراب به سلامتی خود و یارانشان به پایان رسیده است. رژیم در تدارک بود که توسط بعضی از ارگان های خود ساخته و به اصطلاح کارگری جشن اول ماه می را با گفتن جاوید شاه به وسیله‌ای برای نشان دادن پایگاه خود در میان کارگران تبدیل کند. اما
مارش با شکوه صدها نفر از کارگران در خیابان کارگر و میدان قزوین به سمت دانشگاه تهران کمر رژیم را به لرزه درآورد. کارگران می دانستند که این راهپیمایی با برخورد نظامی رژیم مواجه خواهد شد، اما آنها عزم را جزم کرده بودند تا پیوندی همیشگی با اخشار روشنفکر انقلابی و دانشجویان مبارز ببندند و به جهان سرمایه‌داری بفهمانند که هستند و این بار بد جوری هم هستند. در تمام شهرستان‌های صنعتی کارگران به نحوی اول ماه می را به تظاهرات پرداختند.
تنها حرکت اعتراضی آن روز کارگران نبود. برای 11 اردیبهشت آن سال خیلی ها آن روز را مرخصی گرفته بودند. خیلی ها به تهدیدهای فرمن ها و اربابان سرمایه اهمیت ندادند و آن روز را غیبت کردند. اگر در آن زمان کسی بود که تحقیقی انجام بدهد، می توانستیم الان با مدرک بگوییم که 11 اردیبهشت 1357 نسبت به روزهای دیگر در سر تا سر ایران تولید حدود 60% کاهش داشته است، زیرا آن دسته از کارگرانی که به ناچار سر کار رفته بودند با رفقای خود همکاری کرده و با گذاشتن چوب لای چرخ ماشین‌آلات سرمایه‌داری اعلام همدردی و همکاری نمودند.
شاید خیلی هایی که دل خوشی از طبقه کارگر ندارند، خیلی هایی که بعدها به صف دشمنان طبقاتی کارگر پیوستند، به این حرف به مساوی یک ادعای اغراق‌آمیز نگاه کنند و با گرفتن چهره تحقیرآمیز به خود به آن بخندند. اما این واقعیت آن سال بود. تازه مگر کدام یک از واقعیت‌های زندگی طبقاتی کارگران نوشته و مکتوب گشته است که این یکی نوشته شده باشد؟ نتیجه مبارزه اول ماه می 1357 که ادامه مبارزه دراز مدت 80 سال طبقه کارگر بود، علاوه بر دستاوردهای سیاسی، اجتماعی بزرگ و مفید، خسارتهای زیر را که بسیار ناچیز هستند در پی داشت. این اطلاعاتها در مورد تهران.
دامن وصالش را می‌دوم به پای سر، می‌دوم به پای سر در هوای آزادی.
اخراج 5 نفر در کارخانه شیر پاستوریزه. با تشکیل شورا در دوره قیام این افراد بر سر کار برگشتند.
اخراج 2 نفر در کارخانه دستمال کاغذی کلینکس. با تشکیل شورا به سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای کارگر در شرکت بهکار. یک هفته بعد از قیام 22 بهمن به سر کار خود برگشتند.
اخراج 6 نفر از کارخانه درخشان و 9 نفر از غرغره زیبا با تشکیل شورا بر سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای کارگر کارخانه کفش بلا با تشکیل شورا بر سر کار برگشتند.
اخراج عده‌ای از کارگران چاپ افست.
علاوه بر این اخراج‌ها، تعداد بیشماری کارگر در آن روز دستگیر و زندانی شدند. تحولات جامعه ایران در سال 1357 فضای بازتری را به وجود آورده بود. علاوه بر طبقه کارگر، سایر اقشار و طبقات هر کدام به نحوی می‌خواستند که در جنبش سهمی داشته باشند. کشاورزان که زمانی امید بازیگران مضحکی انقلاب سفید بودند، خواهان بازگرداندن زمین‌هایی بودند که شرکت‌های سهامی زراعی از آنها غصب کرده بود. خرده بورژوازی با ترس و دودلی به مسیر انقلاب چشم دوخته بود. ترسش از به قدرت رسیدن طبقه کارگر بود و دودلیش به عدم پیروزی جنبش. سال 1357 سالی بود که به قول لنین هر طبقه سلاح مسلکی و سیاسی لازم خود را برای نبردهای نزدیک تهیه می کرد.
درست بعد از 11 اردیبهشت سال 1357 و وزیدن نسیم بهار آزادی بود که دولت سرمایه‌داری تصمیم به مقاومت و سرکوب انقلاب نمود. اما بسیاری از سرمایه‌داران به همین دولت هم اعتماد کافی نداشتند و به خوبی دریافته بودند که انقلاب پیروز می شود. این دسته از سرمایه‌داران و مدیران کارخانه ها به بهانه‌های مختلف از جمله مریضی دست دسته به اروپا و آمریکا فرار می‌کردند. سرپرست‌ها و فورمن‌ها در کارخانه ها رفتارشان با کارگران تغییر کرد و ملایم شد. اربابان صنایع و سرمایه به فکر خارج کردن دارایی‌هایشان از کشور افتادند.
بعد از 11 اردیبهشت بود که بین کارگران زمزمه هایی شنیده می شد. باید متحد بود. باید از خودمان نماینده داشته باشیم. باید کمیته اعتصاب درست کنیم. باید حقمان را بگیریم. این بایدها همراه بود با درک درستی از رابطه کار و سرمایه. ما دیگر اجازه نخواهیم داد که با ما مثل حیوان رفتار کنند. اگر آنان انسان هستند، ما هم انسانیم. چرا آنها این همه ثروت و سامان داشته باشند و من محتاج به آنان؟ این زمزمه ها بوی نسیم انقلاب را می داد. انقلاب 57 با تمام تلاشی که امپریالیزم با نسخه پیچی از پیش تعیین شده برای آن کرد و با وجود آن که سرکوب شد و ربوده شد، در گرو اتحاد عمل کارگران بود. اکنون راست‌ترین جریانات در این مسئله شکی ندارند که شاه را اعتصابات سراسری کارگران فلج کرد.
سلاح پوده ها همیشه در کفت شبخت ما.
این برنامه کار مشترکی بود با شادیار عمرانی. تا برنامه بعد و کارخانه دیگر، به شما بدرود میگوییم و ساعات و لحظات خوبی را برای همه شما آرزومند.
شکفته با.
شود راه آینده به سرود نو چه پر آوا شود به شاید آره استقلال وطن آثار ماه بهمن در ره آبادی همه پویا شد
ایران ایران قیام بهمنی همیشه در دلت شکفته ها به پیروزیت سلاح پویه ها همیشه در جواد شکفته با ایران ایران قیام وطنی همیشه در دلت شکفته با به پیروزیت سلاح پویه ها همیشه در جواد شکفته با ایران ایران قیام وطنی همیشه در دلت شکفته با.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. We'll be right back.